واقعیت اینه که قدرت هژمونیک به این که به یک مسئله بسیار مهم نیاز داره و اونم رضایت اکثریت، و به همین دلیل مهم هرگز نمیتونه کاملا مسلط باشه. یعنی اگر این قاعده رو ما متوجه بشیم، اون وقت به اینجا میرسیم که یک هژمون باید تأمین بشه، باز تولید بشه و حفظ بشه. هژمون نیازمند اینه که اگه میخوایم حفظش کنیم، گروه حاکم باید به گروه‌های تابع خودش امتیاز بده، و اگر امتیاز نده نمیتونه اون رضایت رو حفظ کنه و اون رضایت رو نگه داره. اما این شرایطی که حالا چرا نتونسته هژمون بمونه؟ مجری محترم برنامه سوالشون اینه. سوال اینه که ایالات متحده سالهاست وضعیت خوبی نداره، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی. نمیتواند امتیاز بدهد. وقتی ما در داخل رو نگاه میکنیم، وقتی نتونسته امتیاز بده، شکاف ایجاد شده، چند پارگی ایجاد شده، دو قطبی و چند قطبی ایجاد شده. ما از زمان کشتن جورج فلوید زمان زیادی نمیگذره. اون چه که اتفاق افتاد در واقع یک آتش زیر خاکستر بود. اون چه که خیلی زودتر از اون میتونست اتفاق بیفته، میتونست سالهای بعد حتی اتفاق بیفته، اما آقای ترامپ یک کاتالیزوری شد برای اینکه این شکاف ها رخنمایی بکنه، این شکاف ها خودشون رو نشون بدن. به این دلیل، به دلیل ایجاد شکاف های عمیق و طبقات متکثر در داخل ایالات متحده، اون هژمون دیگه نمیتونه گروه های تابع خودش رو راضی بکنه، و چون نمیتونه راضی بکنه، یک نقطه کانونی که در خودش متمرکز نباشه و قدرت متمرکز نباشد و این وضعیت شکاف و چندپارگی رو داشته باشد، در خارج از خودش هم نمیتواند یک هژمون باشد. یعنی وقتی شما در داخل خودتون هژمون نیستین، در خارج از خودتون هم نمیتونید هژمون باشید. من خیلی خلاصه سعی کردم که سوال شما رو جواب بدم.
ممنونم آقای شهیدی. با شرایطی که الان آمریکا درش قرار گرفته، اونجا که هر سه نفر در موردش توضیح دادن، چرا خیلی از کارشناسان معتقد هستن که نه تنها آمریکا به سمت فروپاشی و افول هژمونی با سرعت داره حرکت میکنه، که حتی امکان بازسازی این شرایط رو هم نداره و امکان برگشتن به قبل، هژمونی قبل و قدرت قبل در عرصه جهانی مشابه اونجا که در دهه 90 داشته رو نداره؟
بله، خب همینطور که دوستمون و همکارمون اشاره فرمودند، ضربه هایی که به پایه های این هژمونی خورده، مانند پایه های چوبی که موریانه به جان اون افتاده باشه، سالها این رو در واقع پوک کرده و این پایه ها رو سست کرده. مشکلاتی که پیش اومده، عقب مانده هایی که ایجاد شده، اون تصوری که در ذهن مردم جهان و خود مردم آمریکا از این هژمونی، از این سیستم شکل گرفته، به حالت یک اثر دیرپایه، یک اثر زیربنایی، خب برای اینها باقی مونده. آنقدر در این مؤلفه هایی که عرض شد این نظام خبط کرده و مشکلاتی رو برای دنیا درست کرده و در مواردی حتی وقیحانه به این کارها افتخار هم کردن و به طور شفاف اون رو در رسانه ها عنوان کردن، که حالا چه در حمایت از تروریسم، چه مسائلی که مثل هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، شما در همین دفاع مقدس خودمون ببینید چه کار بی‌شرمانه‌ای هست، ولی به اون کسی که این کارو کرده مدال میدن. خب نمونه این مقطع، این مورد، این کیس هزاران بار هی تکرار شده و این باعث شده که ذهنیت مردم، باور مردم از اینها سلب بشه. و وقتی که باور، اعتماد و اطمینان یک جامعه از سردمدارانش سلب شد، خیلی سخته که دوباره بیان و اون رو جایگزین کنن. از بعد دیگر اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، در حالی که اینها در حال سقوط و خبط و درجا زدن بودن، خب کشورهای دیگر، کشورهای رقیب در حال پیشرفت اقتصادی، پیشرفت نظامی، پیشرفت سیاسی، پیشرفت علمی، تکنولوژی بودن و همینطور که اینها عقب رفتن، اونها هم به شکلی جلو اومدن. بنابراین خیلی سخته که دیگه آمریکا بتونه این خبط ها رو جبران کنه و این هژمونی خودش رو دوباره یک سر و شکلی بده و بتونه اون رو دنبال کنه. در واقع خب الان دنیا به سمتی داره پیش میره که اون تک قطبی بودن آمریکا رو نفی کرده. هم مسئولین، متولیان کشورها و جوامع، و هم اون طبقات و اقشار مختلف مردم آمریکا و دنیا. و الان میتونیم بگیم که دنیا در واقع به سمت چند قطبی شدن پیش میره، که حالا این قطبهای جدید همینطور که اشاره کردم میتونن قدرتهای نوظهور مثل چین، هند، ایران، برزیل و بعضی کشورهای دیگه باشن، که اگر این قدرتها در واقع الان شکل گرفتن، پیشرفت کردن و هر کدوم از اینها حرف برای گفتن دارن و شاید استقرار اینها هم توأم با صرف یک زمان و پیچ و خمهایی باشه، مشکلاتی باشه، شاید بی‌ثباتی های موقتی تا استقرار اینها باشه، ولی در نهایت نظام چند قطبی جهان رو به سمت یک نظام نوین و ثباتی در واقع پیش میبره در نظم جهانی آینده، که من معتقدم آمریکا دیگه نمیتونه برگرده به جایگاه اولش. همینطور که شما سوال کردین، تعدادی از دولت‌ها که عرض کردن با اراده سیاسی، ظرفیت اقتصادی، توانمندی‌های نظامی و علمی که دارن میتونن اینها جهان رو متقاعد کنن که یک نظمی نوین در دنیا مستقر بشه.
ممنونم آقای فرخنده‌پور. هم از منظر شرایط داخلی آمریکا و هم از منظر میزان تأثیرگذاری که در جامعه بین‌الملل اتفاق افتاده و هم نوع شرایط و ویژگی‌هایی که کشورهای دیگر پیدا کردن، چه در اروپا چه در غرب و شرق، ابعاد مختلف رو بخوایم بررسی بکنیم، چرا آمریکا دیگه شرایط بازگشت به جایگاه قبلی و حفظ هژمونی گذشته خودش رو نداره؟
بله، بسیار ممنونم از توضیحات جناب دکتر شهیدی، جناب صادقی عزیز که مطالب خیلی قشنگ و زیبایی رو مطرح کردن. وقتی بحث افول هژمونی مطرح میشه، ما بخوایم اگر از دیدگاه داخلی این مسئله رو مطرح کنیم، ببینید تعارض تفکرات رؤسای جمهور سابق آمریکا در خصوص ارتباط و تعامل با جهان، خب باعث شده که ما شاهد اون باشیم که این تعارض رو بتونیم توی جامعه آمریکا رصد بکنیم و ببینیم چه اختلافاتی متاسفانه این تعارض‌ها به وجود آورده. شما مثلا الان مد نظر قرار بدید که درآمد سیاه‌پوستان در آمریکا سالانه 13,000 دلاره، یعنی به طور متوسط اومدن کارشناسی کردن، خب 13,000 دلار در کف به اصطلاح هزینه های جاری تو کشور ایالات متحده آمریکا در حقیقت میشه گفت زیر خط فقر، با توجه به تورم و افزایش قیمت هایی که داره جامعه اقتصادی آمریکا اونو تجربه میکنه. این یکی از نمونه هاشه که ما میبینیم زمانی که جمعیت 1% ایالات متحده بر 99% مردم اونجا داره حکومت میکنه، قطعا این فشارها و این استثمار نیروهای به اصطلاح غیر آمریکایی یا میشود آمریکایی غیر آمریکایی که شامل لاتین تبارها و مهاجران و سیاه‌پوستا میشه، اینا رو ما میتونیم قشنگ شکاف طبقاتی رو تو این اقشار ملاحظه و مشاهده بکنیم. ببینید خیلی مسائل دیگه توی جامعه ایالات متحده آمریکا وجود داره که متاسفانه دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی شده، من جمله مسائل فرهنگیشون. ببینید بافت خانواده ها توی ایالات متحده آمریکا روز به روز داره گسسته تر میشه، بنیان خانواده داره به شدت آسیب میپذیره و اینا رو آدم میتونه به وضوح ببینه. عدم تمایل مردم ایالات متحده آمریکا به مذهب و این دوگانگی که رهبران ایالات متحده آمریکا در میان مردم در خصوص مذهب به وجود آوردن و در حقیقت نوعی احساس بدبینی نسبت به مذهب تو جامعه خودشون به وجود آوردن، خب یکی از ارکان تزلزل حاکمیتی ایالات متحده آمریکا هستش. وقتی آیه فوکویاما میاد پایان تاریخ اعلام میکنه، این نشون میده که کارشناسان و اندیشمندان سیاسی ایالات متحده آمریکا به یک خطی رسیدن که دارن میبینن این جامعه نهایت به جایی میرسه که به بنبست میخوره و نمیتونه مشکلات خودش رو حل بکنه. الان یکی از اشکالات و به اصطلاح مسائلی که جامعه شناسان آمریکایی رو درگیر کرده در حقیقت همین اختلافات و دو دستگی هایی هستش که دارن توی به اصطلاح جامعه آمریکا تو قالب مسائل فرهنگی سیاسی اجتماعی به وضوح دارن میبینن. وقتی آقای نوام چامسکی میاد جامعه ایالات متحده آمریکا یک جامعه منحطی فرض میکنه که نهایت این انحطاط باعث افول هژمونی ایالات متحده آمریکا میشه، این نشان از یک خطر بسیار بارزی هستش که اندیشمندان آمریکایی دارن میبینن. ببینید ما اگر بخوایم بیایم بریم خارج از شبکه سیاسی ایالات متحده آمریکا، یعنی بریم توی جامعه مثلا اروپا، آقای جوزف بورل که به جای خانم موگرینی اومده افول ایالات متحده آمریکا رو هژمونیش داره پیش بینی میکنه، میاد اعلام میکنه که جامعه آمریکا، سیاست آمریکا، فرهنگ آمریکا داره رو به افول میره. اینو علنا اومد ایشون اعلام کرد. خانم مرکل صدر اعظم آلمان دقیقاً به همین موارد اشاره کرد و افول هژمونی آمریکا رو پیش بینی کرد. ببینید اجلاس امنیت مونیخ که برای 4 سال تشکیل میشه و برای 4 سال اون 1 سال وقت میذارن بتونن متن اونا، ببین تو این اجلاس اومدن پیش بینی کردن که ایالات متحده آمریکا داره رو به افول میره، هژمونی آمریکا دیگه اون هژمونی سابق نیست، هژمونی دهه 1960 70 80 90 دیگه نیست، داره روز به روز این هژمونی رو به سقوط میره، داره از ارزشش کاسته میشه. اینا همه نشانه هایی هستش که ما داریم از بیکفایتی مدیران و رؤسای جمهوری آمریکا میبینیم که با در نظر گرفتن مطامع خود و اون 1% حاکم بر سیاست ایالات متحده آمریکا، متاسفانه با این تصمیم گیری ها ما داریم شاهد این مسائل توی جامعه آمریکا میشیم.
آقای صدری، چرا کشورهای مختلف دیگه حاضر نیستن اون جایگاه و هژمونی سابق آمریکا رو بپذیرن؟ چه کشورهایی که پیش از این همراه با آمریکا بودن، متحد آمریکا بودن، و چه سایر کشورها در غرب در شرق چرا دیگه این هژمونی و این برتری رو نمیپذیرن؟
ما تغییر وضعیت داریم در دنیا، وضعیت دنیا تغییر کرد. اون چه که اتفاق افتاده این هستش که ما در حال مشاهده خیزش دیگران هستیم. این خیزش دیگران خیلی مسئله مهمیه. این خیزش دیگران وضعیت دنیا رو تغییر خواهد داد. ما چشمنداز جدیدی از قدرت و ثروت رو خواهیم دید، چشمندازی که در واقع ما میبینیم این هستش که قدرت و ثروت در حال جابجایی است، جابجایی از شرق، از غرب به شرق. این وضعیت نکته مهمی که داره شاید انقدر درگیر انتخابات آمریکا شدیم خیلی بهش توجه نمی کنیم. اون چه که پیش آمده فقط مختص ایالات متحده نیست، در غرب هم اتفاقاتی مثل این افتاده. امروز غرب هم قدرت سابق خودش رو نداره، قدرت های تروریستی اروپایی هم دیگه قدرت سابق خودشون ندارن. حالا بعضیا تحلیل میکنن که یه بخشیش از لطمات کرونا است و بحران‌هایی که پیش آمده. واقعیت اینه که از چند ماه قبل‌تر از کرونا، حتی یکی دو سال قبل‌تر از کرونا هم میشد اینو دید. این انتقال قدرت از غرب به شرق، این خیزش دیگران، اینکه دیگران نمیپذیرن که آمریکا اول باشه یا بعد از او اروپا اول باشه، نگاه بکنیم به گذشته، منشأهای متعددی داره. نگاه بکنیم چه اتفاقی برای چین افتاده. چین امروز چین سابق نیست، چینیه که داره در دنیا با آمریکا مبارزه میکنه، مبارزه اقتصادی میکنه. روسیه خودش رو بازیابی کرده. از وقتی آقای پوتین آمده در روسیه، خب اتفاقات زیادی افتاده. روسیه امروز یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا، چه آمریکا بپذیره چه آمریکا نپذیره، هم در بعد اقتصادی هم در بعد نظامی. برزیل امروز قدرت بزرگی در دنیا، هند امروز قدرت بزرگی در دنیا، ایران امروز قدرت بزرگی در دنیا. این قدرت‌های بزرگ فقط بحث اقتصادیشون مطرح نیست، اونها سیاست‌های خارجی خودشون رو هم دارن و این نکته بسیار مهمی است. یعنی چی؟ یعنی چین اگر امروز یک قدرت اقتصادی بزرگیه در دنیا، در سیاست خارجی هم حرف خودش رو میزنه، سیاست‌های خودش رو داره. هند هم همینطوره، ایران هم همینطوره. حالا وقتی یک کشوری قدرت شد در یک عرصه‌ای، در قدرت، در ثروت، وقتی یک قدرتی قابل توجه شد و مقابل آمریکا یا هر کشور دیگه که خودش رو قدرت در دنیا میتونه نشون داد، اون وقت سیاست خارجیش هم مهم میشه که یک قدرت بزرگ در سیاست خارجی چطور فکر میکنه. وقتی در سیاست خارجی متفاوت فکر کنه، یعنی در سیاست خارجی چند صدایی ایجاد بشه، پس طبیعتاً ما دیگه یک نظام تک قطبی در دنیا نداریم، یک نظام چند قطبی داریم، نظامی داریم با قدرت‌های متکثر. حالا آیا این نشون میده که ما با یک دنیای بی نظم مواجه خواهیم شد از این به بعد؟ یعنی در دنیای پسا آمریکا ما یک در واقع جهان بی نظم داریم؟ من اینطور فکر نمی کنم. من فکر میکنم دنیا نظم خودش رو در دنیای پسا آمریکایی پیدا میکنه. همین که خوی وحشیگری آمریکایی ها در دنیا نباشه، دنیا روزهای بهتری رو داره. همون که اگر که این خوی آمریکایی ها بر دنیا تنها قدرت حاکم نباشه، دنیا آرامتر خواهد بود. من فکر میکنم ما یک دنیای در دنیای پس آمریکا با یک دنیای آرامتر مواجه خواهیم بود، دنیایی که ظهور قدرت های تازهی رو به خودش میبینه که تلاش میکنن که به کمک هم این نظم رو سامان بدن.
متشکرم. یک بخشی رو هم کارنامه آماده کردن در باره موضوع برنامه، با هم میشنویم، باز میگردیم، ادامه یه گفتگو رو با مهمانان گفتگوی سیاسی پی میگیریم.
وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه. نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد، حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با اون مخالفت میکنن، چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن.
در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به مؤلفه ها و شاخصهای فروپاشی هژمونی آمریکا. در این برنامه آقای دکتر هاشم شهیدی و آقای دکتر ایرج فرخنده پور از اساتید دانشگاه با ما همراه هستند و جناب آقای مصطفی صادقی، کارشناس مسائل بین الملل و سردبیر سایت فردا. آقای شهیدی، یک سوالی که مطرح میشه، انقلاب اسلامی ایران و اقتداری که جمهوری اسلامی در عرصه منطقه و عرصه بین المللی پیدا کرد چه تأثیری داشت در افول هژمونی آمریکا، چه در منطقه غرب آسیا و چه در سطح جهان؟
بله، همینطور که مستحضر هستین، به محض وقوع انقلاب اسلامی ایران آمریکا اقداماتی رو انجام داد که اخیراً خوشبختانه یک کتابی در آمریکا منتشر شده به نام طرح تفرقه دین در جوامع که آقای مایکل برانس از کارشناسان زبده سازمان CIA خاطرات خودش رو در این کتاب مطرح کرده و خب میگه که پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران یک بخش جداگانه‌ای به نام بخش شیعه شناسی در سازمان CIA تأسیس میشه و در این بخش میان ابتدا یک بررسی میکنن وضعیت خود ایران و کشورهای اسلامی به ویژه همسایگان ایران رو مثل عراق، سوریه، لبنان، حتی پاکستان، افغانستان و در واقع تعدادی رو در قالب توریست، بازرگان و عناوین دیگه برای جمع‌آوری اخبار و اطلاعات به این کشورها گسیل میکنن و خب اون برداشت‌هایی که از این تحقیقات انجام شده رو آقای مایکل برانت اینجوری مطرح میکنه که میگه اگر این چند کشوری که در این منطقه هستن و مرکزیت و کانون اون ایران هست با این برداشتی که از اسلام و سیاست داره این کانون قدرت بگیره، برای هژمونی آمریکا دردسرساز خواهد شد و شروع میکنن ببینن چه عواملی باعث تقویت این جوامع شده که من به طور خلاصه عرض کنم برداشتشون اینه که مرجعیت دینی، اتحاد و همگرایی مردم و الگوپذیری از قیام عاشورا یک مسائلی هست که بسیار در جامعه ایران و کشورهایی که با ایران همگرایی دارن تأثیر داره در خیزش، حرکت و اون روحیه ضد استکباری و ضد آمریکایی مردم این منطقه. بنابراین میان یه سری برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای مقابله با کانون این منطقه یعنی ایران طرح‌ریزی می‌کنن که حالا به طور خلاصه دامن زدن به اختلافات داخلی. اوائل انقلاب خاطرتون هست که مثلا ما مسائلی رو در کردستان، مسائلی به نام خلق عرب، خلق آذربایجان، خلق بلوچ و مسائلی از این قبیل میخواستن کشور ما رو به جنگ و تجزیه بکشونن. خب بعد جنگ تحمیلی رو راه انداختن و بالاخره مردم ایران با 8 سال رشادت و مقاومت این برنامه های دشمن رو شکست دادن. نهایتا در ادامه راه اندازی القاعده، طالبان، داعش، همه برای جلوگیری از این کشورها بوده. شروع کردن بعد به تهاجم فرهنگی، یک به قول رهبر انقلاب شبیخون فرهنگی، هژمونی فرهنگی، که خب اون هم با اون غنای فرهنگی که ما داشتیم و رهبری خیلی قوی ولی فقیه و اون انگیزه مذهبی مردم ایران در مقابل این تهاجم فرهنگی و نهایتاً الان جنگ اقتصادی که الان هم درگیرش هستیم. در هر صورت ایران اومد با روی پای خود ایستادن و مقاومت و نهراسیدن از این هژمونی در مقابل تک تک این برنامه ها، ما برنامه های پیشگیرانه، تدافندی و حتی پیشدستانه داشتیم و تونستیم آمریکا رو در منطقه شکست بدیم. همین که آمریکا خیلی صریح گفت که من از عراق حمایت میکنم و اینقدر حمایت کردن، ولی نهایتاً در واقع در جنگ 8 ساله نتونستن به هدفشون برسن و یک وجب از خاک ما رو بگیرن، یا نتونستن در مشکلات داخلی ایران، تجزیه ایران، اقدام ناسوابی انجام بدن، یا در محور مقاومت در سوریه، در عراق، با تلاش مجاهدان و شهدا و عزیزانمون در واقع و خود مردم منطقه، آمریکا رو به شکست واداشتن. و خب قطعا این شکست برنامه‌های آمریکا در افول این هژمونی خیلی مؤثر بوده و مردم متوجه شدن، مردم منطقه به ویژه، که دلبستگی، وابستگی به آمریکا چقدر میتواند به ضرر اونها باشه. الان به نظر من در حال حاضر اون کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرض کنم مرتجع که به آمریکا دل خوش کرده بودن و الان روز به روز زوال این قدرت پوشالی رو میبینن، چقدر دچار حسرت و خسارت میشن. خب اینها من میتونم بگم بخش عمده ایش به خاطر این تلاش های نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف بوده که خیلی قوی و پابرجا در واقع جلو دشمن ایستاده، مقاومت کرده روی پای خودش بدون وابستگی، و مردم دنیا هم به این باور رسیدن که با روی پای خود ایستادن و مقاومت و زیر بار زور نرفتن مثل ایران میتونن سربلند باشند و کمک کنن به افول و شکست هژمونی یک کشوری مثل آمریکا.
ممنونم آقای فرخنده‌پور. انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا، انتخابات 2020، چگونه بخشی از نشانه ها و شاخص های فروپاشی هژمونی آمریکا رو بیشتر بر به جامعه جهانی نشون داد و باید گفت بد اخلاقی های انتخاباتی و به ویژه اونچه که بعد از انتخابات ما شاهد هستیم و شاید بشه گفتش که هنوز خیلی هم نشون داده نشده و منتظر هستن تا ببینن که آقای ترامپ چگونه با این باخت خودش کنار میخواد بیاد و چه حوادثی رو رقم خواهد زد. این اتفاقات و حوادث بعد از شماره 4 و اعلام نتیجه چگونه فروپاشی هژمونی آمریکا رو نشون میده؟
ما در انتخابات جدید واقعا میتونیم بگیم یکی از بی اخلاق ترین و وحشتناکترین ادبیات سیاستمدارای آمریکایی رو در مقابله و مواجهه با هم دیدیم، نه ما بلکه همه مردم دنیا. خب این توی خیلی از کشورها بعضا موجب استهزاء خیلی از به اصطلاح سیاستمدارا، بعضیا واقعا سیاستمدارا متعجب بودن، بعضیا متحیر بودن از این نوع ادبیات آمریکایی که ادعای دموکراسی، اخلاق. خب ببینید، ما زمانی که دیدیم سیاستمدارای آمریکایی از قالب‌های معرفتی بنیادین که اصطلاحاً بهش میگن اپیستم فاصله گرفتن، ما زمانی که دیدیم آمریکا سیاستمدارش از رشنالیزم یا خردگرایی فاصله گرفتن، ما زمانی که دیدیم آمریکایی‌ها تو تدوین قوانین بشری، نمونه‌تر مثل